بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله مشهور بین متأخرین بود بر بطلان عبادت مخالف. دلیل اول صحیحه محمد ابن مسلم بود که به سه فقره آن استدلال شده بود بر بطلان عبادت مخالف. یکی این که فرمود کل من دان الله به عبادت ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. فقره دوم این بود که اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف. فقره سوم هم بود والله شان اون لعماله. در مرتقا فقط فقره اول و دوم رو مطرح کردن و جواب دادن که سعیه غیر مقبول نه دلیل است بر بطلان عبادت مخالف، نه دلیل هست حتی بر عدم اثر اخروی، چون قبول مرتبه عالیه هست از رضای مولا به فعل عبد. مثال زدن که شخصی از خیاط تقاضا میکنه که لباسش رو بدوزه، بعد که دوخت ببینه هیچ ایراد قانونی نمیتونه بگیره، ولذا اجرت او رو میده اما نمیپوشه. مثلا میگه مورد قبول من واقع نشد، صحیح نبود که بود، مورد اجاره رو انجام داد، اجر نداشت که داشت، ولیکن مورد رضای این شخص به این عمل نبود. راجع به رماد هم ایشان گفت اتفاقا رماد موجوده، منتها ریح عاصف میاد رماد رو پراکنده میکنه. عمل مخالف هم حضرت نفرمود کل عدمه، اما مثل رماد نشتدت به ریف یوم آصف هست که اون اثر ثوابش رو خونسا میکنه. ولیکن طبق فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، باید یک اثر اخروی در این عمل دیده بشه ولو تخفیف عذاب. به نظر ما این فرمایش ها تمام نیست، اما راجع به اینکه قبول یک مرتبه عالیه هست از رضای مولا به فعل عبد، انصاف اینه که این خلاف ظاهر عرفی. اگر مولا امر کنه عبدش رو به اکرام یک عالمی، اکرم عالما، این عبد عالمی رو اکرام کنه ریاءً، تدللاً، یعنی همراه با یک نوع فخر فروشی بر اون عالم، مولا بگه که هذا الاکرام منک غیر مقبول، این اکرام تو پذیرفته نیست، من این اکرام تو را نمیپذیرم، ظاهرش عدم اجتزاء در مقام امتثاله. این تعبیر که قبول یک مرتبه عالیه است از رضای مولا به فعل عبد، این رو ما نفهمیم. بله، باز تکرار میکنم، ما احتمال میدیم در عرف متشرعی در روایات وقتی میگفتن این عمل مقبول نیست، یک قرینه ارتکازیه متشرعی بود که قبول نیست ممکن است به این معنا باشد که در مقام اعطاء ثواب قبول نیست، بلکن از نظر عرفی انصاف این هست که ظاهر فازل عمل و غیر و مقبول همون هست که آی خویی فرمود، یعنی این عمل صحیح نیست. اما راجع به رماد که فرمود که این دلیل بر صحت عمل مخالف است که تشبیهش کردن به رماد، اینم مطلب عجیبیه. آقا عمل مخالف کل عدم فرض نشده یعنی چه؟ تعبیری که ایشون میکنه خیلی عجیبه. ایشون میگه که این روایت که میگه مثلا اعمالهم کرمات، یا روایتی که میگه لا ينفعه شیئا، مثل روایت ابی حمزه سومالی افضل البقاء ما بین البيت والمقام ولو ان رجلا امر ما امر نوح يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. در مرتقا فرمودن این اگر بنا بود حکم به بطلان عمل باشه، نباید بگن که این عملش کل عدم هست، باید بگن عمله باطلون. وقتی میگید عملش کل عدم هست، لا ينفعه شیئا کرماد نشتدد به ری، این ظاهر است در تزیل، نه اینکه واقعا فعلش معدوم هست حقیقتا. تنزیلم یعنی فعل مخالف منزل از منزله عدم در نفی ثواب. واقعا برای ما این مطالب مفهوم نیست. اطلاق تنزیل و فعل مخالف منزلت العدم اقتضا میکنه که منزل از منزلت العدم مطلقا، ولو به لحاظ تخفیف عذاب نسبت به سایر گناهانی که کرده است، ولو به لحاظ اجتزاء در مقام امتثال. گفت هذا الفعل منزل منزلت العدم دیگه، و الا خب فعل باطل هم حقیقتا موجوده. نماز غیر شیعی که حقیقتا معدوم نیست، خب نماز دیگه. خودش هم گفت لو ان صام نهاره قام لیله حج جمیع دهره، حتی اگر حج فاسد باشد، نماز فاسد باشد، صوم فاسد باشد، که حقیقتا معدوم نیست، باید تنزیل بشه منزله عدم دیگه. اطلاق تنزیل منزلت العدم افتضاح میکنه که باطل باشه دیگه. اعمالهم کرمات اطلاقش اقتضاح میکنه که باطل باشه دیگه. بله، ما باز اون ارتکاز متشرعه رو مطرح میکنیم، ولی اگر نبود ارتکاز متشرعه، خب اعمالهم کرمات نشتدد به ریف یوم الاسف دیگه. تعبیر این هست که اگر از تعبیر اینجور بود، ببینید تعبیر ایشان رو بخونم، لو اراد من ذلک بطلان العمل لکان لازم ان یعبر بان عمله باطل لا انه کالعدم از ظاهر فی التنزیل. خب این مطلب مطلب درستی نیست. بله، ما بله ببینید، ادعای ایشون اینه که میگه این تعبیر کربات یا تعبیر لا ینفع و عملو ظهور داره در تنزیل عمل مخالف منزلت العدم و این اقتضا نمیکنه بطلان عمل مخالف رو. خب اگر یک کتابی بیاد بگه عملهو کلا عمل، صلاته کلا صلات، صومه کلا صوم، حجه کلا حج، این ظهور در بطلان نداره. اگر بیان بگن حج المخالفه کلا حج، حجه لا حج، ظهور نداره در ترتیب آثار عدم الحج ولو به لحاظ مقام اطاعت و امتثال. ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اطلاق تنزیله دیگه. حالا یه جا قرینه داریم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد که نفی کمال میکنه، خب لا صلاة الا به فاتحه الکتاب هم داریم که نفی صحت میکنه. ظهور اولی مهمه. اگر واقعا روایت این ظهور داشته باشه در این که عمل مخالف کلا عمل هست، نماز او مثل ترک نماز است، اطلاق تنزیل اقتضا میکنه که باطل باشه. مگر مقصود ایشون این باشه که بخواد بگه که این روایات توش تنزیل عمل مخالف منزلت العدم نیومده، لا ینفعه عمله، اعمالهم کرماد نشتد دد بهری، و اگر عمل مخالف صحیح هم باشه فقهیان ولی ثواب نداشته باشه، این اطلاق عرفیست. تنزیل الوجود منزلت العدم اطلاق داره، نفی صحت هم میکنه، اما تو این وقت که تنزیل نشد عمل مخالف منزلت العدم. قم اعمالهم کرماد نشتدت به ریف یوم آسف، همین کافی است که این در آخرت این عمل اثر استحقاق ثواب نداشته باشه، یا لا ینفعه عمله، اینم همینطور. منتها عرض من اینه که ظاهر این تعبیرها ولو می سازد با صحت فقهیه عمل مخالف، فهم میکنه با تعبیر این که بگیم صلاته کلا صلات، صلاته و عمله کرماد نشتدت به ری یا لا ینفع عمله، اقتضای بطلان عمل مخالف نمیکنه، اینو بنده قبول دارم، ولیکن ظاهرش اینه که هیچ اثری ندارد، نه اثر در استحقاق ثواب، نه اثر در تخفیف عذاب. چرا شما میگید اثر در تخفیف عذاب داره؟ اگر اثر تخفیف عذاب داره که دیگه کربادرش در بررفی و ملاصف نیست. جود حاتم اثر داشته در تخفیف عذاب حاتم، و جود حاتم کرماد نشتدت به ریه، اثر تخفیف عذاب خودش یک اثر مطلوبی است. ظاهر کرمات اینه که حتی این اثر رو هم نداره. بالاخره این که میگید عمل مخالف کرمات نسبت در بری، یعنی هیچ اثری ندارد، نه در استقامت ثواب، نه در تخفیف عذاب در سایر گناهان. ایشون که تعبیر میکنه میگه تعبیر کرمادن ادلش بر صحت عمل مخالف، تعبیر ایشون رو من اشکال میکنم. اما در مقام جمع بین روایات و آیات، ایشون عمدتا به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره استشهاد کرد. خب فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اولا کی میگه عبادت مخالف خیره؟ کی میگه عبادت مخالف نمازی که میخونه کی میگه خیره؟ صلاتون فی ضلال، کی میگه خیره؟ انفاق بر فقرا دو حیث داره، یک حیث عبادیتشه، یک حیث احسان به محتاجی. بله ما که منکر نیستیم که مخالف بلکه کافر فعل خیر از او صادر میشه، احسان به فقرا، انقاذ جان بیمارها، پزشکیست، تبرعا میاد نجات میده جان انسانهای بیمار را، کارش خیر. ما که در او بحث نداریم، عبادت مخالف و یا کافر، اون نمازی که میخواند که حیث عبادیت محضه است، فهم میکنه با صدقه بر فقرا. صدقه بر فقرا حتی اگر قصد قربت هم نکنید، حیث احسان بر فقرا و محتاجین درش مطلوبه. درسته که احکام خاص صدقه رو نداره، لا صدقت الا ما ارید بهی وجه الله، احکام خاص صدقه رو نداشته باشه، بلکه مصداق اون و ضعیف است، اون و ضعیف که هست، بلاخره مصداق تعاون بر بر که هست، نماز عبادت محض است. کی میگه نماز در حال گمراهی این خیره؟ نوم فی یقین خیر من صلات فی شک، نوم فی یقین خیر من صلات فی شک. کی میگه خیره؟ اول کلام شبهه مصداقیه خیر میشه. ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، اصلا اون حج مخالف زجیجه، سر و صداست، کی میگه خیره؟ نه اون حیث احسان بر محتاجین، نه به حیث عبادیتش نگاه کنید، بلی اون خیره، ما بحثی نداریم. این روایت هم راجع به عبادت، من دان الله به عبادتن، نه فرض کنید داره یه مخالفیست بر انسان‌های دیگر انفاق می‌کند، از حیث اینکه اینها محتاجند. همه که وهابی نیستند، بالاخره افرادی هستند حس انسان دوستی، حس مسلمان دوستی درشون مطرحه، همه که مبغض شیعه نیستند. حیث احسانشون به محتاجین بله حیث خیر است، اما حس عبادیتش محل بحثه. کی میگه خیره؟ من عرضم همین اتفاقا، من میگم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، که در مرتقا فرمودن حالا یا ثواب ببرد یا موجب تخفیف عذابش بشود، اونم مصداق فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره دیگه، یره یعنی یره الخیر، ولو یره الخیر از این جهت که عذابش تخفیف پیدا کرد. ایشون اینجور فرموده و لذا می فرمان کافر مخالف یا اذا یعمل مثقال ذره من الخیر یره ولو بلاز تخفیف عذاب. ما میگیم اولا کی میگه عبادت مخالف خیر؟ بله خیرهایی از مخالف صادر میشه، ما در اون بحث نداریم، اما خیرهای توسلی، بحث ما در تعبدیات که روایت صحیح محمد بن حسین من دان الله به عبادت ثانیا بابا مگه نمیشه آیه رو تقیید بزنیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره به شرطه و شروطه و انا من شروطه، مگه دیگه بالاتر از لا کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد حضرت حرکت کرد در نیشابور، بعد از حرکت باز اینجور که در تاریخ هست و حضرت رو به جمعیت کردن فرمودن ولیکن به شرطها و شروطها و عدم شروطها، چه اشکال داره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ولیکن به شرطه و شروطه و الولایت من شروطه. اون که خیر نیست. حالا اگر واقعا قصد قربت نداشته باشه آدم، این قید لبی داره که شما از خدا توقع ثواب داری باید کار رو برای خدا انجام بدی، بحث دیگری است. بحث این که عبادت، ما بحثمون در عبادته، اونهایی که حیث عبادیت محض داره مثل نماز، روزه، حج، کی میگه اصلا اینا خیر است از کسی که ولایت نداره صادر بشه؟ هازا اول کلام. خب از این بحث بگذاریم. عمده استدلال ما به فقره ثالثه این روایت صحیح محمد بن مسلم هست که والله شان اون لعماله، این رو استدلال رو فقها ذکر کردن، میفرمان که وقتی خدا مبغض اعمال مخالف هست که موردش عبادت دیگه، من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شان اون لعماله. و چی دون میشه عبادتی که مبغوض خدا صحیح باشد؟ ایرادهایی بر این استدلال گرفته شده. ایراد اول اینه که گفته میشه که این جمله ولو در کافی هست اما در محاسن برقی نیست و میشه از قبیل دوران ام بین زیاده و نقیصه. این که بعضی گفتن اصالت و عدم زیاده مقدم است بر اصالت و عدم نقیصه، یعنی اصل عند العقلا در این موارد اینه که اونی که این جمله زائده رو نقل کرده انشاءالله اشتباه نکرده، چون این که انسان اشتباهاً زیاد نقل بکنه این نادره، ولی این که اشتباهاً سقطی داشته باشد در نقل این شایعه، انصافا هم اینطور هست. وقوع نقیصه سهلن این شایعه، مخصوصا در نوشتن کتاب. خود شما وقتی یک کتابی رو می‌نویسید بعد استنساخ هم مخصوصا میکنید، بعد می‌بینید که گاهی یک ساعت جا گذاشتید، نیم ساعت جا گذاشتید، ولی این که یک جمله‌ای رو بیایید همینجوری اضافه کنید سهوا نادره. و ادعا میشه که عقلا میگن اصل بر این است که این جمله اشتباهاً اضافه نشده در کافی. میگن پس میگیم اشتباهاً کم نقل شده در محاسن. خب اشکال گرفته میشه که نه، ما هم تو اصل و غلایی نداریم، اصالت و عدم زیاده. چرا؟ برای اینکه اگر اطمینان دارید به اینکه در کافی این جمله اشتباهاً اضافه نشده، خب اطمینان حجت. ولی اگر اطمینان ندارید، مادامی که احتمال میدید که اشتباه کرده در کافی و این جمله رو فکر کرده در روایت موجوده و نقل کرده ولی اشتباه کرده، ما اصل و غلایی نداریم به عنوان اصالت و عدم زیاد. این اشکال اول. جواب از این اشکال اینه که تارتن شما خبر ثقه رو حجت میدونید، تارتن خبر مفید وثوق رو حجت میدونید، مثل آقای سیستانی که میگید که میگن خبر باید مفید وثوق باشه. اگه خبر ثقه رو حجت میدونید، کما هو صحیح الامری و ابنه ثقتان فما ادیا فانی و ادیان و ما قالا لک انی فانی یقولان فاسمع لهما و اطع فانهما ثقتان المأمونان. نقل کافی خبر ثقه است، تعارض نداره با نقل محاسن. بحث اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه در جایی مطرحه که تنافی و تعارض باشه بین النقله، یعنی محاسن که این جمله رو نقل نکرد ظاهر از او این بود که در صدد نقل تمام حدیثه و نقل نکردنش ظهور دارد در نبودن این جمله در متن حدیث، در حالی که اینجا اینطور نیست. شاید شک داشت برقی در این جمله که این جمله هست نیست، خب چرا مشکوک رو نقل کنم، متعقل رو نقل میکنم. این که تعارض نمی کند با نقل کافی. اگر ما بگیم خبر مفید وثوق لازم هست، بله اینجا جای این هست که بگیم نقل محاسن سلب وثوق میکنه از خبر کافی، ولی جوابش اینه که نخیر، سلب وثوق نمیشه به خاطر یک قرائنی. محاسن اولا این نسخهش نسخه شازه است که دست ما رسیده، نسخه مشهوره نیست، کتاب مشهور نبوده محاسن برقی بین اصحاب که به طور مستفیض به دست ما برسد، ولی کافی کتاب مشهور هست و در هیچ نسخه ای از نسخ کافی که مطرح است و در این چاپ دارالحدیث نسخ مختلفه ای رو مطرح می کنند اشاره نشده به این که در فلان نسخه این جمله نیست. از طرف دیگر در غیبت نعمانی همین حدیث رو با والله شان اول اعماله نقل کرده. غیبت نعمانی عن الحسن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم بله؟ نخیر غیبت نعمانی از کافی نگرفته، نمیگه محمد ابن یعقوب. سند صحیحه، من حالا اونی که نیاز بوده اینجا نوشتم. ببینید محاسن هم از حسن ابن محبوب نقل میکنه، خوب دقت کنید. کافی از صفوان نقل میکنه، از علاء ابن رزین از محمد ابن مسلم. محاسن برقی از حسن ابن محبوب نقل میکنه، از علاء ابن رزین از محمد ابن مسلم، بدون این زیاده والله و شان اون اعماله. در غیبت نعمانی مثل محاسن برقی سندش، از حسن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم. و در غیبت نعمانی با اینکه همون سند محاسن برقی است، جمله والله و شان اون اعماله وجود داره. تازه بله اجازه بدید اینجا نوشتم سند غیبت نعمانی رو. حدثنا ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده، این سند البته سند دیگر غیبت نعمانی است. غیبت نعمانی یک سند داره به حسن بن محبوب، اینجوره بله. حدثنا ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده قال حدثنا محمد ابن المفضل ابن ابراهیم الاشعری و سعدان و احمد ابن الحسین و محمد ابن احمد القطوانی، چهار نفر. ابن عقده از چهار نفر نقل کرد. قالوا جمیعا حدثنا الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن محمد ابن مسلم، این سند اول. باز در غیبت نعمانی سند دوم هم داره که البته این سند دوم ضعیفه. حدثنا بله بله همین سند از حسن ابن محبوب به بعد مشترک بود با محاسن برقی. نه حدثنا الحسن ابن محبوب بله. حالا باید مراجعه کنید به غیبت نعمانی صفحه 127. سند دوم البته ابتدای ضعیفه، ولیکن از عبدالله ابن بکیر و جمیل ابن دراج از محمد ابن مسلم نعمو کنه، اونم والله شان و لعماله داره. پس غیبت نعمانی با سه سند از محمد ابن مسلم، یکی علا، حالا یا علی ابن را فرق نمی کنه، هر دو سقه، عبدالله ابن بکیر، جمیل ابن دراج، این سه نفر. نعم میکنه از محمد ابن مسلم همین جمله و الله شان و اعماله را، علاوه بر این که احتمالاتی که منشأ بشه محمد ابن مسلم این جمله رو اضافه بکنه سهمن عوض میخوام کافی، احتمالاتی که کافی یا غیبت نعمانی این جمله والله شانع اعماله رو سهوًا اضافه کنه، خب این احتمالات منشأ ضعیف داره. آخه چرا؟ چجور شد والله شانع اعماله یهو اینجا اضافه شد؟ جعل که محتمل نیست از روات ثقات. کدوم عبارت رو توضیح داده والله شانع اعماله توضیح سعیه غیر مقبوله؟ این توضیح نیست، این به قول ایشون جز احتمال جعل، ولو جعل ناشی از قصد قربت که میخواد دیگه خیلی محکم کاری بکنه توجیه دیگه نداره. اینا احتمالاتی است که وثوق حاصل میشه که همچون احتمالاتی وجود ندارد، ولذا بنابر حجیت خبر مفید وثوق هم ما مشکلی پیدا نمی کنیم. این ایراد اول هست. ایراد دوم رو هم اشارتاً عرض می کنم. در دراسات جلد یک صفحه 196 بعضی از آقایان این روایت رو مطرح کردن به عنوان روایاتی که مربوط است به تشکیل حکومت اسلامی. امام هم در این روایت گفتن یعنی حاکم عادل، امام من الله یعنی حاکم عادل نه امام معصوم. گفتن لفظ امام در عرف و روایات اهم بوده از امام معصوم، در زمان ما یک مقدار انصراف پیدا کرده به امام معصوم. خب جوابش اینه، واقعا این جمله هایی که در این روایته هیچ ارتکاز متشرعی قبول میکنه که کسی که شناخت نداشته باشه نسبت به یک حاکم عادل، خبر نداره که مالک اشتر والی مصر شده است، محمد ابن ابی بکر والی مصر شده است، فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و ان مات علی هذا مات میتة کفر و نفاق. اونم یعنی امام معصوم. کی نمیگه؟ مخالفین کیا؟ من مات ولم یعرف امام زمانه، یعنی امام زمان من الله. حالا یک کسی خبر نداره که حاکم عادلی نصب شده و این ضال متحیر سعیه غیر مقبول، اصلا تعبیر و امام من الله یعنی امام منصوب از طرف خدا، نه امام عادلی که مردم انتخاب کردند یا خودش به قدرت رسیده است به عنوان اینکه شرایط امامت را دارد. امام من الله ظاهرش یعنی امامی که شخص این امام منصوب من الله است. و تعبیر ضال متحیر گفتن به کسی که امام عادل حاکم عادل رو نمیشناسه، خب این که منحصر به تشکیل حکومت اسلامی هم نیست، در اون زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده باشه مرجع تقلید رو نمیشناسه، باقی بر تقلید میته. بگیم ما تمیت تا کفر و نفاق و نمیدونم چیه، اینها قابل این نیست که هم بشه بر حاکم غیر معصوم. این ایراد هم درست نیست. ایراد سوم انشاءالله روز شنبه.